خب رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه سعادت آباد و قراره که دو بانوی محترم پشت خط بیان، یکی جامعه شناس و یکی هم از حالا مسئولین سازمان بهزیستی کشور. اول بله سلام میکنم اول از همه به خانم فاطمه رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور. خانم مدنی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادر بزرگوار جناب آقای قفاریان و شنوندگان عزیز برنامه سعادت آباد.
خیلی متشکرم از شما. خانم لیلا ارشد جامعه شناس اعتیاد هم پشت خط هستن. خانم ارشد سلام عرض میکنم.
سلام عرض شد، خوشحالم صداتون رو میشنوم. من ارشدم، مددکار اجتماعی هستم.
بله مددکار اجتماعی. خانم ارشد ما صداتون رو یه ذره با فاصله میشنویم، یعنی کم دور صداتون، اگه گوشی رو کم نزدیک‌تر کنی. جان
برای که من دروازه قارم.
آها خب گوشید این فاصله روی سپیکر هستین درسته؟
بله.
اگه میشه روی سپیکر خارج کنیم ممنون میشه، ما صداتون خوب نمیشنویم.
خارج کنم از سپیکر؟
بله دستتون درد نکنه. حالا ربطی به فاصله چی نداره دیگه، حالا چون دروازه قار هستین صدا نباید انقدر دور باشه، که یعنی الان مثلا پل پارک وی بودین انگار تو استودیو بودین، صداتون شفاف میرسید. خب میخوام سوال اولو از خانم مدنی بپرسم. خانم مدنی یه آماری به ما میدین که چند درصد بانوان حالا متاسفانه دچار اعتیاد هستن توی کشور ما، مثلا درصد واقعی وجود داره تو این زمینه؟
خدمت شما عرض کنم که درصد واقعی وجود نداره، ولی ما یه سری از مراکز داریم که به خانم‌ها ارائه خدمت میگن که در این مراکز آمار داریم. ما مثلا برای سال 99 ما مراکز بهبود و باسوانی افراد دچار اختلال مصرف مواد که اصطلاحاً کمپ بهش میگن و کمپ‌های ماده 15 که از سازمان بهزیستی مجوز دارن، ما 1146 مرکز داریم که 66 مرکز مربوط به زنانه و در سال 99 ما 6565 پذیرش خانم‌ها رو داشتیم در ارتباط با اعتیاد. و یا این که در ارتباط با بحث کاهش آسیب اون درمان بود، بحث کاهش آسیب ما که مراکز گذریه داریم 104 مرکز داریم، 13 مورد مربوط به خانم‌هاست که 3580 مورد دادن بسته های کاهش آسیب داشتیم. سرپناه های شبانه که اصطلاحا هم به شلتر میگن، ما از 70 مرکزی که در سراسر کشور داریم 21 مربوط به خانم ها هست که به 1437 خانم ارائه خدمت دادیم. یه مراکزی هم داریم که روزها به صورت گذری و شبها به صورت سرپناه شبانه فعالیت میکنن، از 35 مرکز 6 مرکز مربوط به خانم ها هست، به 2988 خانم ارائه خدمت داده شده. مراکز توانمندسازی و جامعه پذیری داریم برای کسانی که معتاد بودن و ترک کردن و جایی ندارن، برای بحث اشتغال اونها و حمایت از اونها 25 مرکز داریم که 5 مرکز مربوط به خانم‌ها هست، 112 نفر ارائه خدمت داده شده. مراکز ماده 16 داریم که درمان معتادین متجاهره و 21 مرکز از طرف سازمان بهزیستی در سراسر کشور هست که 2 مرکز استانهای قم و خراسان رضوی مربوط به خانم هاست که در سال 99 به 2217 نفر ارائه خدمت داده و پذیرش داشته.
بله.
مراکز جامعه و جامعه درمان و بازتوانی معتادینه که ما سال گذشته به لطف خدا 30 مرکز افتتاح کردیم و بله. امسال هم یک مرکز دیگه.
الان یه سوال پیش اومد، ببخش الان
خدمت شما آخرینه که دو تا مرکز از این مراکز جامعه درمان و بازتوانی معتادین هم مربوط به خانم‌ها هستن، استان‌های البرز و اردبیل.
درست. الان یعنی طبق آمار شما 6000 تا خانم فقط تحت حالا ارائه خدمات شما قرار گرفتن؟
نه خیر، همونطور که خدمت شما عرض کردم ما از 2773 مرکزی که داریم 115 مرکز مربوط به خانم هاست و به 46695 خانم ارائه خدمت دادیم فقط در سال 99.
یعنی 46000 نفر درگیر اعتیاد هستن درسته؟
بله. این اینا کسانی هستند که به ما مراجعه کردن.
آها اونایی که حال مراجعه نکردن به ما
بله خب به هر حال امکان داره در مراکز جاهای دیگه هم مراجعه.
از اونها که آماری ندارین، هیچ آماری در دسترس نیست؟
نه از اونها آماری نداریم.
آمار حدودی هم نداریم که مثلا چند درصد بانوان کشورمون درگیر اعتیاد هستن؟
ببینید خب طبیعتاً تعداد درصد خانم‌های معتاد نسبت به آقایان کمتره، ولی متاسفانه روندش رو به رشده. حالا من آمار دقیقی خدمت شما نمیتونم ارائه بدم، اما نکته که هست اینه که در ارتباط با خانم ها خوب طبیعتا باید خدمات ویژه تری ما ارائه بدیم نسبت به آقایان. درست. که به هر حال، حالا من خدمت شما
عرض کردم، حالا تا اینجا بحث رو نگه می‌داریم. پس الان متوجه شدیم که این آمار رو به رشد هستش. خانم ارشد، خانم ارشد صدای من میشنوین؟ خب فکر کنم ارتباطمون قطع شده با خانم ارشد که مددکار اجتماعی هستن. خب همچنان صحبت رو ادامه میدیم با خانم مدنی. آیا برای خانوم ها روش های درمانی متفاوتی در نظر میگیرین نسبت به آقایون؟
بله، خب طبیعتا ببینین، من یه توضیح پیش مقدمه خدمت شما عرض کنم. بله. خب با توجه به اینکه زن ها همیشه مدیران نهاد خانوادن و به هر حال سلامت اونها برای حفظ نهاد خانواده و تربیت نسلهای بعدی از نیازهای اساسی یه جامعه است. بنابراین بروز بیماری‌های جسمی، روحی، روانی در زنها نه فقط سلامت اونها رو به خطر میندازه، به اعتقاد من نه فقط سلامت خانواده بلکه سلامت کل جامعه رو تحت شعاع قرار میده. بنابراین داشتن مهارت‌های زندگی برای مقابله با تنش‌ها و استرس‌ها عامل محافظتی مهمی هستن که باعث میشه از بسیاری از بیماری‌های جسمی و روانی پیشگیری کنن، ولی در خانم‌ها مهم‌تره. اعتیاد هم اگر به عنوان یکی از بیماری‌های روانی و اجتماعی ما در نظر بگیریم، همونطور که عرض کردم متأسفانه بروزش در سال‌های اخیر در زنان افزایش پیدا کرده و یه مشکلی هم که هست اینکه به خاطر اینکه انگش در جامعه زیاد نسبت به مردا، باعث شده بسیاری از این زنان از خانواده مطرود بشن، طرد بشن و در نتیجه علاوه بر اعتیاد به سمت سایر آسیب‌ها هم کشیده بشن. خب ما هنوز نسبت به برنامه‌های درمانی مدونی که به هر حال نیازهای خانما رو مورد هدف قرار بدن نسبت به کل برنامه‌ها، برنامه‌های کمیه داریم، اما چه سازمان بهزیستی که در جهت این مسئله داره برنامه‌ریزی می‌کنه و چه جاهای دیگه، لازم سیاست‌های اتخاذ بشه که نیازهای متفاوت زنا رو با توجه به شاخص‌های مختلفش مثل سن، شرایط فرهنگی، وضعیت بالینی، طبی، وضعیت اینی که مادر خانواده‌ن، متاسفانه یه تعداد به خاطر اینی که طرد شدن تجربه ترومای جنسی یا فیزیکی اینا رو تجربه کردن و همطور وضعیت اقتصادی، با توجه به این شاخصا لازمه که ما واقعا برای درمان اینها اقدامات به هر حال گسترده تری انجام بدیم و متفاوتی. ما یه اصطلاحی داریم این که به هر حال درمانا رو باید با توجه به خصوصیات هر فرد، یعنی به صورت سری دوزی شده انجام ندیم و به صورت تک دوزی شده انجام بدیم. پس باید سرمایه گذاری کلان و هدفمند یه داشته باشیم برای درمان حمایتی.
درسته.
مراقبت مداوم، هنجارسازی اقتصادی و اجتماعی و همطور رفع انگ. خب سازمان بهزیستی هم به عنوان اینکه یکی از اصلی ترین متولیان درمان اعتیاد با تکیه بر رسالت حمایت اجتماعی هست، مخصوصا از گروه های آسیب پذیر، همواره تلاش کرده که نفوذ خدمات و دسترسی راحت این خدمات تسهیل بکنه.
بله.
و به اصل کرامت انسانی واقعا معتقده، سعی کرده خدمات تخصصی خاص گروه زنان تو ستینگ‌های مختلف درمان ارائه بده.
بسیار.
همون که عرض کردم خدمت شما.
بله.
روش‌های درمانی استاندارد برای خانم‌ها پیاده کنه.
بسیار.
حالا ما خدمات دیگه هم غیر از اون مراکزی که عرض کردم خدمت
درسته.
شما
حالا میپرسم اون بخش رو، حالا خدمات دیگر رو، حالا سازمان بهزیستی رو در ارتباط با اعتیاد بانوان ازتون میپرسم، اما میخوام یه سوال بپرسم از خانم ارشد. خانم ارشد صدای من میشنوی؟
بله.
زنده باشید. حالا نمیدونم صحبت‌های خانم مدنی رو گوش کردین کامل یا نه، میخواستم حالا طبق صحبت‌هایی که کرد شنیدید، خب خدا رو شکر. به نظرتون دلیل مصرف مواد مخدر، شما که مددکار اجتماعی هستین و حالا ارتباط خیلی نزدیکتری هستن شاید داشته باشین با خانوم‌هایی که دچار اعتیاد هستن ولی حتی مراجعه هم نکردن به مراکز ترک اعتیاد، فکر کنید دلایل مصرفشون چی هستش؟ چرا به این سمت گرایش پیدا میکنن؟
خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. یک بخشی از صحبت‌های نماینده سازمان بهزیستی رو شنیدم. میخواستم عرض کنم که به هر حال 17 ساله که در حوزه اعتیاد زنان در دروازه‌بار تهران فعالم و بیماری اعتیاد رو یک بیماری پیچیده پیشرونده و رو به گسترش میبینم. همینطور که ایشون گفتن اعتیاد زنان طی این سالها افزایش پیدا کرده تجربه من نشون میده که زنان اجاد رو انتخاب نمی کنن و مشکلاتی که براشون اتفاق میفته بعد از سوء مصرف اینه که اونها اطلاعات و آگاهی کافی برای اینکه میتونه اعتیاد چه مشکلاتی رو براشون ایجاد بکنه دارن. اینکه زنان یا همه جوانهای ما نیازمند آموزش‌های مهارت‌های اجتماعی و زندگی هستن، همون 10 مهارتی که سازمان جهانی بهداشت به کشورها از جمله به ما توصیه میکنه که به جوانامون آموزش بدیم، ما اینو متاسفانه پیشگیری سطح 1 رو در کشورمون نداریم. پیشگیری سطح 2 که حضور مددکار اجتماعی باشه در مدارس، اون رو هم نداریم. سازمان بهزیستی، سایر سازمان‌ها و ما که به عنوان فعالین مدنی تو این حوزه فعالیت میکنیم، در واقع بیشتر پیشگیری سطح 3 هست که میدونین کافی نیست و جوابگو نمیتونه باشه.
درست.
خب انتظار اینه که زنان خدمات تخصصی دریافت بکنن بعد از اینکه درگیر اعتیاد شدن. الان ایشون گفتن که این خدمات تخصصی رو برای زنان، خدماتی که استاندارد باشه و بتونه حمایتی باشه، رو نداریم و بسیار کم داریم. بنابراین ما باید ببینیم که چه کاری ما انجام میدیم و چقدر اینا پیشگیرانه است برای جوانای ما، که حالا تأکید شما به زنان هست.
بله.
من خیلی خوشحالم که داریم تأکید میکنیم این که زنان وقتی درگیر میشن چه اتفاقایی میفته. خب واقعیت اینه که زنان تجربیات دشوارتری دارن و مشکلات بیشتری رو تجربه میکنن. حالا اگر بهبود پیدا کردن، اگر به قطع سوء مصرف رسیدن، انتظار اینه که حمایت رو دریافت بکنن. من که یه 19 سال هنوز نتونستم برای یک زن بهبود یافته وام اشتغال سازمان بهزیستی رو دریافت کنم. هنوز نتونستم یه وام مسکن براشون داشته باشم.
یعنی همچون چیزی تصویب شده هستش و
بله،
انجام نمیشه؟
بله. بپرسین از
این الان بذاری من بپرسم. خانم مدنی، همچین وامی وجود داره و حالا تعلق نمیگیره به حال مددکار؟
نه، این اتفاقا این نبوده که تعلق نگیره. سازمان بهزیستی خدمات خوبیه داره ارائه میده و روز به روز هم این خدمات داره گسترده میکنه. ما زنانی که به هر حال دچار اعتیاد شدن، چه البته چه زنان چه مردان، اگر که ترک بکنن و یک سال از ترک اونها گذشته باشه، 50 میلیون تومان وام خود اشتغالی به اینها داده میشه. اگر کارفرمایی به اضافه 7 سال بیمه، حق بیمه اینا توسط سازمان بهزیستی پرداخت میشه که امسال به 9 سال افزایش پیدا کرده، و اگر فردی باشه که اینا رو کارگیری بکنه به عنوان وام کارفرمایی و حق بیمه کارفرمایی به اون کارفرما پرداخت میشه، به شرط اینکه اینا رو بیمه بکنه و حتی بیمه هم سازمان بهزیستی پرداخت میکنه و حقوق معادل قانون کار بخواد به اینا پرداخت کنه. الان ما برای زنان سرپرست خانوار که معتاد بهبود یافتن شرایط ویژه‌ای داریم، حتی با عنوان مستمری تا وقتی که توانمند بشن اینا رو تحت پوشش قرار میدیم، و زنانی که در مراکز جامعه درمان بازتوانی و درمان اعتیاد حضور داشته باشن، حتما حتی آقایان هم خانواده های اونا تحت پوشش قرار داده میشن تا زمانی که خودکفا بشن و اشتغالی برای اینا ایجاد بشه. بحث حرفه آموزی داریم که به اینها حرفه ای آموخته بشه.
بله.
مراکزی داریم که واقعا یاد تحت حمایت خودشان قرار میدن، یعنی سازمان نسبت به اعتیاد زنان قدمای خیلی خوبی برداشته.
الان یه سوال خانم مدنی، این شرایط وام چی هستش؟
کجا بفرستن؟
چه جوری باید برن مثلا اقدام کنن؟ چون میدونین که اصلا نگاه
بله.
به یک خانومی که دچار اعتیاد شده نسبت به آقایی که دچار اعتیاد شده حالا ترک کرده و از این بیماری خلاص شده متفاوته تو جامعه. میخوام ببینم شرایطش چی هست؟ چه جوری میتونن وامو بگیرن؟
دقیقاً
کجا مراجعه کنم؟ عرض کردم خدمت شما، گفتم که نگاه متاسفانه نسبت به خانم‌ها بدتر نسبت به اعتیاد، اما در همون مرکزی که اینها مراجعه میکنن و اعتیاد ترک میکنن،
خوب.
همون مرکز معرفی بکنه به بهزیستی اون شهرستانی که هستن،
خوب.
و استانی که هستن، اونا معرفی میشن برای وام.
شرایط وامش میدونین چجوریه؟ یعنی همون تعداد زامن بالا و این داستان هاست؟
نه، من بپرسم.
شرایطی مقدار تسهیل شده.
درسته. خانم ارشد، شما حالا توی مراکز ترک اعتیاد برای بانوان فعالیت کردین، آشنا هستین، آیا همین نکته‌ای که میگن داره رعایت میشه واقعا یا خیر؟
من میخوام از ایشون بپرسم که من خانم‌هایی رو دارم که الان 8 سال 9 سال 5 سال پاکی داره،
بله،
و الان از مرکزی نمیاد. من به عنوان یه نهاد مدنی به نام خانه خورشید در دروازه‌بان تهران،
خب
ایشون این مواردمو به کجا معرفی کنم؟ دقیقاً به من بگن به کدام معاونت و به کدام ساختمان سازمان بهزیستی معرفی کنم که بتونن از این خدمات وام بهره مند بشن، هم برای اشتغال. و این دوستان مددیاری اعتیاد خوندن یک سال و مدرک مددیاری هم داره، کجا معرفیش کنم که بتونه وام مسکن وام اشتغال
بده؟ خانم مدنی اگه پاسخ بدیم ممنون میشم.
بله، خدمت شما عرض کنم کسانی که ترک اعتیاد داشتن یعنی درمان شدن و بر درمان ماندگار شدن، ایشان تشریف برن شهر تهران، بهزیستی اداره کل بهزیستی شهر تهران، معاونت مشارکت ها،
معاونت مشارکت ها اون از اونجا باید اقدام کنن.
بله بله بله.
خیلی خوب، شما تا حالا اقدام کردین از اون سمت یا خیر؟ خانم ارشد،
بله،
از معاونت مشارکت های سازمان بهزیستی شما اقدام کردین؟
بله،
تا حالا
در پیچ شمران شهر تهران، ولی هنوز موفق نشد.
خب چرا، چند وقت اقدام کردین موفق نشدین؟
سالهاست.
خب الان
این مواردی که من میگم در ارتباط با خانم ها موارد جدیده ها.
خب حالا میگن ها همچین مشکلی وجود داره دیگه، میگن که ما سالهاست اقدام کردیم از اون سمت ولی خب اتفاقی نیفتاده.
حالا ایشان یه زحمت بکشن تو هفته آینده هماهنگ کنن یه روز و بگم با کارشناسان ما در ستاد کشور تماس بگیرن و همکاران ما اینجا کار پیگیری کنن در حضور خود ایشان.
خب کجا هستش؟ الان تو شماره ای داره، راه ارتباطیش چی هستش میتونن تماس بگیرن که پیگیری بشه؟
سازمان بهزیستی کشور، ضلع شمالی پارک شهر، خیابان شهید فیاض بخش. من رضوان مدنی،
آیا به ساختمون مرکزی طبقه
شیشم؟
خانم مدنی نازنین، بفرستمشون؟
نه اونا رو نفرستیم، خود شما تشریف
بیارید. خودتون باید برین خانم
مدنی. خود مددجو که من نمیخوام اینجا که کار مددجو راه نمیفته. شما تشریف بیارید و پیگیری بکنم کار شما رو که به شما راهنمایی کنم چه کار
کنم.
من بدل مشکلم حل میشه.
مددجو به هیچ عنوان تشریف نیاره یه وقتی خدای ناکرده.
خودتون باید برین خانم ارشد. به عنوان حالا
نمایندهشون. به عنوان نماینده من اینجا پیگیری میکنم کار شما.
مشارکت ها بیا.
بله بله. میگم من بخش مشارکت ها بیام، گفتم بله.
من نه نه نه، من مشارکت ها نیستم، من معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیادم. پیش خود من بیام.
پیش خودتون بیام.
بله بله.
دیگه بریم پیش خود خانم مدنی دیگه.
خب میام ببینمت.
خود خانم ارشد تشریف بیارن.
خود خانم ارشد تشریف بیارن.
بله. میگم برن پیش مدیر کل اشتغال ما که کاملا راهنمایی بشن.
ان شاء الله این مشکلم حل شد خدا رو شکر و البته ما پیگیری میکنیم ببینیم حل شد یا نه.
تو وامو نگیرم من نمیگم حل شد.
آروم نمیگی.
وامو نگیره و نره دنبال این کارا، اون من هنوز باور ندارم، امیدوارم
انشاءالله ما پیگیری میکنیم خانم ارشد.
ما خوشحال میشیم که قدمی برداریم و خوشحال میشیم که امثال خانم ارشد بزرگوار پیگیری کنن کاری بندگان خدا را بیفته.
درود به شما، تعهدتون
جایی هست واقعا خوشحال میشیم پیگیری انجام بشه.
خب این حالا مشکل حل شد، بریم سراغ اصل مطلب و حالا بحثی که امروز داریم. میخواستم یه سوالی ازتون بپرسم خانم ارشد. داشتیم صحبت میکردیم راجع به اینکه چرا بانوان رغبت پیدا میکنن برن سمت مواد مخدر. مواد مخدر ما میدونیم که آسیب‌های زیادی داره. می‌خواستیم حالا خیلی تخصصی راجع به خانم‌ها صحبت کنیم که چه آسیب‌هایی میتونه بهشون برسونه، هم در حین مصرف هم بعد از مصرف، حتی بعد از این که این به حال مشکل رو برطرف می‌کنن و ترک می‌کنن مواد مخدر.
خب من می‌خواستم توجه شما رو جلب بکنم و شنوندگانتون رو به مواد مخدر و محرک. یعنی ما الان مواد صنعتی یا همون مواد محرک بسیار زیاد شده و الان بسیاری از آدم ها مصرفشون مصرف مواد محرکه که این خیلی بدتر از اون مواد مخدره که سالها استفاده می کردن. بنابراین این که چرا یه آدمی میره به این سمت توی طبقات اجتماعی مختلف، گروه سنی مختلف متفاوته. ما داشتیم مواردی رو که خانومی به دلیل عدم آگاهی، من اینو عدم آگاهی و نبود آموزش رو خیلی پررنگ میبینم، رفته جایی برای اینکه آرایشگاه، رفته یک سالن لاغری، به اینجا رسیده که از قرص های استفاده بکنه، چه همونجا به فروش میرسه چه از عطاریا میخرن. ببینید کی نظارت داره رو عطاریا که قرصی که به خانم ها میده برای اینکه بخوان این از این با این قرص لاغر بشن توش متامفتامین ها یا شیشه یا مواد محرک نباشد.
البته فقط مختص عطاری ها نیست این داستان ها، تو داروخونه ها ما داریم میبینیم که حالا توضیح داره میشه.
نه داروخونه ها که اینا رو ندارن که.
چرا غیر قانونی معمولا دارن بعضی هاشون. این نیستش فقط حالا مختص یه جا باشه بگی فقط از اینجا میخری خیالت راحت بشه چون از اونجا خریدی. نه اون هم زیر میزی زیاد دارن.
آفرین. خب پس خرید این مواد، استفاده از این قرص ها میتونه یکی از دلایل سوء مصرف باشه. به دلیل عدم آگاهی خیلی وقت به من طرف میگفت که من تریاک مصرف میکردم، بعد به من گفتن که اگه اینو بکشی الان مثلا سورچه خیلی رواج داره و زخمای عمیق پوستی رو داره، چون ما گشت آوتریچ یا امداد رسان محلی داریم توی پارکای شوش، خب یا شیشه و سایر مواد مرتبط. خب اینقدر آگاهی کمه که میگه قسم میخوره که من فکر میکردم اگه بخوام اینو مصرف کنم از تریاک رهایی پیدا میکنم یا از هروئین، حالا گرفتار هر دو شده.
خب این عدم آگاهی است دیگه، عدم آموزش درسته.
حالا نقش آموزش پرورش، بله. نقش صدا و سیما، نقش سازمان بهزیستی،
درسته،
حتی سازمان ملی جوانان، یعنی این یک همت همه جانبه رو میطلبه.
خانم ارشد واقعا حالا با این خانمایی که در ارتباط هستین چقدرشون به خاطر لاغری میان پیش شما که دچار اعتیاد شدن؟ یعنی
خب ببین کسانی که پلو من میان از اون گروه نیستن، همینطور که من داشتم عرض میکردم که طبقات اجتماعی مختلف تفاوتایی با هم دارن. اون کسی که طبقات اجتماعی اول و دوم دهکای بالای جامعه است و میره یک مراکز شیک و لوکس، اون از اونجا درگیر میشه. اما کسی که به من میرسه که من اون جایی هم که در واقع اینا خودشون میگن ما ته خطی هستیم،
مشکلات خانوادگی اجتماعیه، درسته؟
آره دیگه، سالهاست خانواده رو ترک کرده، الان کارتون خواهد
منطقه شده، به منطقه واقعا شده. این داستان شهر به شهر حتی متفاوت هست دلایل ابتلا. من چهار تا گزینه میخوام بهتون بگم، حالا کلی نگاه کنیم دیگه، فقط دروازه قارو نگاه نکنیم. میخوام به من بگین که سوال برنامه‌مون هست که علت اصلی گرایش برخی خانم‌ها به مصرف مواد مخدر به نظر تو کدوم از این گزینه‌ها یک ما انتخاب کردیم؟ گزینه 1 باور غلط درباره لاغری با مصرف مواد مخدر، گزینه 2 ناتوانی در برابر مشکلات خانوادگی و اجتماعی، گزینه 3 بالا رفتن سن ازدواج و آسیب‌های روحی، گزینه 4 ناآگاهی از عوارض شدید اعتیاد. فکر می‌کنید کدومش مهم‌تره؟
ببینین من داستانو یک جانبه و یه طرفه نمی‌بینم. یکی این که خب ناآگاهی که ما راجع بهش صحبت کردیم.
بله.
ناتوانی در مقابل مشکلاتشون، نداشتن مهارت‌های اجتماعی و زندگیه. ما در قرن 21 زندگی میکنیم و مسائل اجتماعی پیچیدگی‌های خودشو داره. ما اگر این آموزش‌ها رو ندیم،
درسته،
ابزار نداشته باشن بچه‌های ما، ابزار مقابله درگیر میشن.
درسته.
یعنی باورهایی که یک بار اگه بکشی، من دانشجوهایی دارم که میگه به من دوستم گفت بابا یه بار بکشی سر امتحان یا دو بار مصرف کنی اتفاقی نمیفته، یا اگه درد داری الان
بله.
اینو دو تا دود بگیری. خب اینا ببین باورای غلطه.
بله.
اینا ناآگاهیه.
بخواب شب امتحان بیدار میمونی دیگه میتونی بله. حالا درستو بخونی از این داستان زیاد.
ما باید بله. بتونیم به بچه هامون ابزار مقابله رو بگیم، تو کوله پشتی های اینا ابزار مقابله باشه. این بدونه وقتی که وارد مذاکره میشه با دوستش که داره تشویقش میکنه به سوء مصرف، این بتونه بگه نه، بتونه بگه من قرار نیست این کار رو بکنم.
درسته.
من این توانایی رو دارم که در درون خودم استفاده بکنم از ظرفیت‌های خودم برای حل مسئله.
بسیار عالی. پس بحث آموزش و حالا این دا پیشگیری تو این زمینه به نظر شما خیلی مهمه. به عنوان سوال پایانی میخوام از خانم مدنی بپرسم. خانم مدنی، این بحث پیشگیری رو حالا پیش کشیدن خانم ارشد و حالا به این سری نکاتی مثل آموزش رو اینا اشاره کردن. واقعا چقدر داره این امر انجام میشه توسط حالا سازمان بهزیستی و حالا نهادهای دیگه برای اینکه آموزش‌های درست داده بشه به مردم به خصوص قشر بانوان؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ما خب به هر حال چون در 4 حوزه کار میکنیم، پیشگیری، درمان،
کاهش آسیب و بازتوانی معتادین. و یکی از فعالیتی که انجام میدیم پیشگیریه، که پیشگیریه در سطح جامعه ما داریم. ما یه طرحی به عنوان طرح پازک داریم که پیشگیری از اعتیاد زنان و کودکانه که به هر حال همسر یا پدر خانواده معتادن و یا آموزشی بهشان داده بشه که پیشگیری کنن، یا بحث پیشگیری در محیط‌های کار، محیط‌های اداری، محیط‌های آموزشی مثل مدارس، حتی مهد‌های کودک، دانشگاه و حتی در محیط‌های نظامی و حتی محلات داریم. یعنی به جدا جدا در هر محله‌ای با توجه به اون محل و در با توجه به اون محیط بحث آموزش پیشگیری از اعتیاد داریم. کلیپ هایی تهیه میکنیم که با عنوان کلیپ های کاربین که در فضای مجازی در حد در سطح گسترده پخش میشه و در محلات هم به همین صورت، در ادارات هم به همین صورت. اما باز به اعتقاد من لازمه که یعنی ما به تنهایی قادر نیستیم که همه این فعالیت ها رو انجام بدیم. دوست عزیزمون درست میفرمایند، پیشگیری خیلی خیلی مهمه و بر اساس اصول علمی پیشگیری مقدمه بر درمانه، ولی سازمان بهزیستی به تنهایی نمیشه این کار انجام بده. بحث اعتیاد یه بحثیه که باید حتما صدا و سیما ورود پیدا بکنه و در آموزش های نه تنها فقط زنان بلکه تمام افراد جامعه پیش قدم بشه که آگاه سازی داشته باشه، آموزش داشته باشه در خصوص مهارت های زندگی، آشنایی با عوارض مصرف مواد. باعث میشه که این افراد برای کمتر به سمت و سوی اعتیاد بیان. همونطور که دوستمون فرمودن خیلی از مسائل امکان داره، یا شما فرمودید خیلی از مسائل باعث اعتیاد خانم ها میشه. یکی از مسائلش عدم آگاهی، یکی از مسائلش واقعا مشکلات اقتصادی امکان داره باشه، به هر حال مشکلات اجتماعی امکان داره باشه، مشکلات روحی روانی باشه. بنابراین نیاز هست که همه جوانه به ما با هم تقویت بکنیم و کمک بکنیم که انشاءالله زنان و مردان ما کمتر به سمت سوی
بسیار سپاسگزاریم. بسیار سپاسگزاریم از هر دو عزیزی که لطف کردن صحبت کردن در ارتباط با اعتیاد بانوان. خانم ارشد و از شما خداحافظی میکنم و انشاءالله که همچنان پرقدرت تو این عرصه بتونه کمک کنیم به بانوان کشورمون. و خانم مدنی از شما بسیار سپاسگزارم بابت پیگیری و توضیحات خوبتون. سپاسگزارم.
سپاسگزارم. ممنونم.
سپاسگزارم.
درود بر شما.
زنده باشید. خدا
قربانتون. خدا نگهدار.